بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. تا کنون در جلسات گذشته دو مقدمه از مقدماتی که اشاره کردم قبل از ورود به تفسیر قرآن توجه به آن ضروری است تبیین شد. این مقدماتی که عرض می‌کنیم در واقع روش ما رو در تفسیر قرآن توضیح می‌ده که ما با چه روشی می‌خوایم قرآن رو انشاءالله تفسیر کنیم. مقدمه اول جایگاه قرآن در حوزه معارف دینی بود. مقدمه دوم جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن. مقدمه سوم که در این جلسه توضیح داده خواهد شد نقش اهل بیت در تفسیر قرآن. با توجه به عمق و گستره معارف قرآن و با توجه به جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن، مسئله سوم این است که خب اهل بیت چه کردند در تفسیر قرآن؟ چیکار کردند در تفسیر قرآن؟ چه میراثی رو برای ما از خود به یادگار گذاشتن؟ این مسئله سوم ماست. به طور اجمال در پاسخ این سوال میتونیم عرض کنیم که اهل بیت از هر راهی که ممکن بود برای اونها جامعه اسلامی رو با معارف نورانی قرآن آشنا کنن استفاده کردن، هرچند که در یک مقطع زمانی قرار گرفته بودند که نمی توانستند و امکان عملی وجود نداشت که از برکات وجود اهل بیت جامعه اسلامی اونطور که شایسته است استفاده کنند، ولی اونها از هر راه ممکن بهره گرفتن برای اینکه مردم با قرآن آشنا بشن. هرچند که بخش عظیمی از تراث اونها به دست ما نرسید یا دستخوش تحریف شد، ولی همین مقداری که برای ما رسیده خیلی مهمه، گنجینه بسیار عظیمی است که تا به حال این گنجینه مورد بهره برداری شایسته قرار نگرفته. خب چه کردن؟ اولین کاری که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با آشنا کردن جامعه اسلامی با معارف قرآن انجام دادن، آموزش روش تفسیر قرآن بود. این مهمترین کاری است که اهل بیت انجام دادن برای آشنایی جامعه اسلامی با قرآن. روش تفسیر قرآن رو یاد دادن که اگر کسی بخواد مفسر بشه با تفسیر قرآن آشنا بشه، با معارف قرآن آشنا بشه و دیگران رو با این معارف آشنا بکنه، چه باید بکنه، چی کار باید بکنه؟ روش تفسیر قرآن. برای اینکه توضیح بدیم این روش رو، دو نکته قابل توجهه. نکته اول اینه که در آموزه‌های اهل بیت، خوب دقت کنید، در آموزه‌های اهل بیت روایتی، متنی که عنوانش آموزش روش قرآن باشه وجود نداره. یعنی یه روایتی نداریم که در اون روایت نوشته باشه آموزش روش قرآن به این شکله. پس ما از کجا این روش رو به دست آوردیم؟ ما آنچه را که روش آموزش تفسیر قرآن مینامیم، در واقع استنباط ماست از رهنمودهای اهل بیت، که حالا عرض میکنیم چگونه ما استنباط میکنیم روش تفسیر قرآن رو از آموزه های اهل بیت. این یه نکته. نکته دوم، پس نکته اول این شد که دقت فرمودید ما روش تفسیر قرآن رو ما استنباط میکنیم از رهنمودهای اهل بیت، نه اینکه یه روایتی داشته باشیم این روش تفسیر قرآن. نکته دوم این که اهل بیت علیهم السلام برای تفسیر قرآن نیاز به هیچ مقدمه ای نداشتن. چرا؟ چون اونها متصل به منبع وحی و الهام بودن، احتیاج نداشتن که بیان مطالعه کنن، احتیاج نداشتن بیان این ابزارها و این منابعی که حالا براتون شهر میدیم بیایم این از این منابع، از این ابزارها استفاده کنن. اونها به یک مبدع و منبعی متصل بودن که اونها رو بی‌نیاز میکرد از هر منبع دیگر، از هر ابزار دیگر برای تفسیر قرآن. با اون عبارت است از منبع وحی و الهام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متصل به منبع وحی بود و این اهل بیت اون بزرگوار هم از این اتصال بهره می بردن، علاوه بر اینکه اونها متصل به منبع الهام هم بودن. بنابراین این نکته دوم اینه، بنابراین اگر آمدن اهل بیت استناد کردند به یک منبع معرفتی، به یک ابزار معرفتی در تفسیر قرآن، گفتن که به این دلیل معنای این آیه این است، بر اساس این مسئله، این منبع معرفتی، معنای آیه قرآن این است، این در واقع این آموزش تفسیر قرآن. یعنی شما هم بخواید تفسیر بکنید آیه قرآن رو، باز از این طریق که حالا باز میکنم این مسئله رو، باید بدین گونه تفسیر کنید. این راه مفسر شدن این است، راه تفسیر قرآن این است. خودشون که احتیاج نداشتن. اگر استناد به یک منبع میکنن برای چیه؟ برای اینکه به ما یاد بدن. شما هم اگر بخواید مفسر بشید باید این کارو بکنید. خب با توجه به این دو نکته ای که اشاره کردم، مبادی و منابع تفسیر قرآن از دیدگاه اهل بیت عبارت است از سه مبدأ
سه مقدمه، سه منبع، حالا اسمشو هرچی شما خواهید بذارید. ما اگه روایات تفسیری رو ملاحظه کنیم میبینیم که در روایات تفسیری اهل بیت استناد به سه منبع معرفتی شده، سه مبدع معرفتی شده. مبدع اول عبارت هست از علوم مقدماتی. ما میبینیم که در روایات اهل بیت برای تفسیر قرآن استناد شده به یک سلسله علوم مقدماتی تفسیر، یعنی اگه کسی مفسر بخواد بشه باید این علوم رو داشته باشه. نمیتونه کسی بدون این مبادی و بدون این معارف کتاب خدا رو تفسیر کنه. مقصود ما از علوم مقدماتی همه اموری است که پیش نیاز تفسیر قرآنه. مثلا آشنایی با ادبیات عرب، این یکی از پیش نیازهای تفسیر قرآن. اگه کسی ادبیات عرب رو نداشته باشه نمیتونه مفسر باشه. میبینید که بعضی با از روشنفکرهای جدید میان با یه مثلا ترجمه قرآن رو دیدن، این میخود میان قرآن رو تفسیر میکنن، استنباط میخوان بکنن از آیات قرآن که قرآن اینجور میگه یا اینجور نمیگه، که این در واقع اینا مفسر نیستن، مترجم هم حتی نیستن. اینها باید برن یاد بگیرن که تفسیر قرآن اگه بخوان مفسر بشن چه باید بکنن. نه، حق تفسیر قرآن در واقع ندارن. یا آشنایی با سبک ویژه بیانی قرآن، اینکه بیان قرآن رو بفهمه به این سادگی. اگه کسی هم ادبیات عرب رو دانست این به سادگی نمیتونه مفسر بشه، باید اون سبک ویژه قرآن رو در بیان مطالب این درک کنه. و این نمیشه با یه روز و دو روز و سه روز، نمیشه همچین معنا رو فهمید. یا آشنایی با جهانبینی قرآن، این باز از مقدمات تفسیر قرآنه که قرآن این معارفی رو که بیان میکنه در چارچوب چه جهانبینی و بر پایه چه جهانبینی این معارف رو مطرح کرده. همچنین احاطه به آیات قرآن که محیط باید باشد به صورت نسبی مفسر به آیات قرآن، تا بدونه به هر حال این آیه در کنار اون آیه معناش چی میشه. همچنین خالی بودن ذهن از پیش‌داوری، اینم باز یکی از مقدمات تفسیر قرآنه. و از همه مهمتر، از همه مهمتر، بصیرت و نورانیت قلبی است. اگر کسی بخواد کتابی را که سراسر نور است تفسیر کنه، باید به طور نسبی از بصیرت الهی، از نورانیت قلبی این برخوردار باشه، و الا این امکان نداره که بتواند به عمق معارف قرآن دست پیدا کنه، مگر اینکه چیزایی رو که دیگران گفتن بیاد تکرار. خب پس این اولین مبدع قرآن خودش در واقع یک مجموعه ای از مبادی میشه، علوم مقدماتی تفسیر. علوم مقدماتی اون چه مقدمه تدبر در قرآنه، که این مقدمه دومه، مبدع دوم، که مفسر باید از ذهنی روشن و توانمند برای مفاهیم عمیق و ژرف قرآن داشته باشه. یه روایتی از امام زین العابدین هست، این روایت در اصول کافی جلد دوم صفحه 609 حدیث دوم می‌فرماید: آیات القرآن خزائن، فکلما فتحت خزانتون ینبغی لک ان تنظر ما فیها. معلوم هم میشه خوند، فکلما فتحت خزانتن هم میتونید بخونید. آیات قرآن خزائن گنجینه هاست، گنجینه هاییست که گوهرهای گرانبهایی در این آیات قرآن نهفته شده. هر موقع این گنج باز شد، گشوده شد، یا خودت این گنج رو باز کردی یا دیگران این گنج رو باز کردن، ین بقی لکه انتن زرفی ها، انتن زرم مافی ها، دقت کنیم این چی هست. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبر و آیات، تدبر در آیات قرآن. خب این روشنه که هرچه انسان آمادگی ذهنی بیشتری داشته باشه، مقدمات تدبر در قرآن رو بیشتر فراهم کرده باشه، یعنی اون مقدمه اول به صورت نسبی هر چه بیشتر فراهم شده باشه، در واقع انسان بیشتر میتواند در قرآن تدبر بکنه و گوهرهای بیشتری شناسایی کنه و گوهرهای بیشتری از این اقیانوس معارف الهی صید کنه. این دو مبدأ یا دو مقدمه. سومین مبدأی که ما برای فهم کامل معارف قرآن نیاز داریم، اتصال به منبع وحی یا الهامه، که در واقع این منبع سوم متمم و مکمل منبع اول و دوم. که دسترسی به این منبع برای پیغمبر، برای اهل بیت به طور مستقیم فراهم بوده، اونها میتونستن دسترسی داشتن به این منبع، ولی برای دیگران هم این دسترسی به این منبع امکان پذیره. از چه طریق؟ از طریق خود پیغمبر، از طریق خود اهل بیت. که حالا این هر باز این مطلب، این هم نکات رو براتون بازم توضیح میدم به استناد خود رهنمودهای اهل بیت. که خب اگر ما این مبادی رو در نظر بگیریم با توجه به تأمل در رهنمودهای اهل بیت، ما میتونیم از مجموعه این نکاتی که عرض کردم یک روش نوعی رو در رابطه با تفسیر قرآن ارائه بدیم، و اون روش عبارت است از روش تفسیر جامع. حالا در آینده ممکنه این رو یه مقداری بیشتر باز کنیم که روش‌های مختلفی در تفسیر قرآن وجود داره. روش تفسیر قرآن به قرآن که یه روشی است که مرحوم علامه طباطبایی رو این روش تأکید فوق العاده ای داره. روش تفسیر اثری، تفسیر نقلی، اینم یه روشی. روش تفسیر عقلی، اون هم باز یک روشه. روش تفسیر شهودی که از طریق اشراق کسی بخواد آیات قرآن رو تبیین و تفسیر کنه، اینم یه روشه. روش علمی، مقصود از این علمی علوم تجربی است که برخی این روش رو انتخاب کردن. مجموعاً روش‌های دیگری هم گفته شده، ولی حالا توضیح خواهم داد انشاءالله در یکی از برنامه‌ها که روش‌های دیگه در واقع در قالب این روش‌ها قابل تبیین هستند. و روش هفتم تفسیر جامعه. اگر ما در این رهنمودهای اهل بیت دقت کنیم می‌بینیم روش اهل بیت این روش هفتمه که انشاءالله ما هم بنا داریم تا اونجا که توان داریم و بضاعت علمی ما اجازه میده از این روش هفتم استفاده کنیم، تفسیر جامع. روش اهل بیت در تفسیر قرآن، تفسیر جامع، این که ما بگیم تفسیر اثری رو تفسیر اهل بیت بدانیم، این حرف صحیحی به نظر نمیرسه. این تفاسیری که نوشته شده به عنوان تفسیر اثری مثل تفسیر دارالمنصور در خدمتتون عرض کنم اهل سنت، یا تفسیر برهان، یا تفسیر نور الثقلین که تفاسیر خوبی هم هست خدمتتون عرض کنم، این نمیشه گفت این تفسیرها تفسیر اهل بیته. بله، بخشی از روایات اهل بیت در تفسیر قرآن در این منابع آمده، و اما این که بگیم این روش تفسیر اهل بیت میتوانن این کتابها روش تفسیر پیغمبر رو نشون بدن یا روش تفسیر خاندان اون حضرت رو نشون بدن، به نظر میرسه این ادعایی است که مستند به دلیل نیست، بلکه حالا توضیح میدیم که اصولا روش اهل بیت این روش هفتمه، یعنی تفسیر جامع، یعنی همه بهره‌گیری از همه روش‌ها در تفسیر قرآن. حالا توضیح این مطلب در آینده بیشتر داده خواهد شد، ولی برای اینکه اجمالاً این حرف ما بدون ادعای بدون دلیل نباشه، چند تا نمونه من میارم که اهل بیت چگونه آموزش دادند به ما روش تفسیر جامع رو. مثلا وقتی که امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه وضو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم تا آخر آیه، حضرت در تفسیر این آیه این که مسح کردن به قسمتی از سر و پا کافی است، این آیه رو میخواد تفسیر کنه دیگه. ما باقر میفرماید ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، میگه وقتی خداوند میفرماید ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، تفسیر خودش رو مستند میکنه به یک زبان، نکته زبان شناسی، این که میفرماید فعرفنا. ببینید متن عبارت چی هست، فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض الرأس لمکان الباق. دقت میفرمایید اونجا در مورد شستن صورت و صورت و شستن دست با نیوورد، فغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید، دستتون رو بشورید، اونجا با نیوورد. ولی وقتی که رسید به سر و پا یه با اضافه کرد، ومسحو برؤوسکم، که ما سرمون رو نمیشوییم در موقع مثل اهل سنت، یا مثلا پا رو نمیشوریم ما. حضرت به یک نکته ادبی، به یک نکته زبانشناسی اشاره میکنه، میفرماید وقتی که خداوند کلمه با رو آورد، این با خودش در زبان عرب این معنا رو افاده می کند که به بعض رأس باید مس باشه. مس باید اولا باشه، قصر نباشه، و ثانیاً به بعض رأس هم کافیه. لمکان البا. بنابراین استناد امام باقر علیه السلام به این نکته زبانشناسی ادبی، این معناش چیه؟ این در واقع خودش یک آموزش روش تفسیره. یعنی اگر کسی بخواد مفسر بشه باز ادبیات عرب رو بدونه. یعنی یکی از مقدمات تفسیر قرآن ادبیات، این آموزشه، این آموزش روشه، این آموزش روشه که اگر کسی بخواد تدبر در قرآن بکنه، بفهم قرآن چیه، حتما باید ادبیاتش ادبیات خوبی باشه. یا در موقعی که این روایت اگر کسی میخواد ببینه در کافی جلد سوم صفحه 30 هست، وقتی امام میخواد این آیه رو تفسیر کنه، و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر کس خشم من، خدا میفرماید، بر او وارد شود حتما در ورطه هلاکت سقوط کرده. امام میخواد تفسیر کنه این آیه رو که این غضب خدا، خشم خدا یعنی چی؟ میفرماید این خشم مشابه خشم انسان ها نیست که حال انسان تغییر میکنه. یعنی حال خدا تغییر میکنه، عصبانی که میشه یه جور دیگه میشه، حالی به حالی میشه. میفرماید خشم خدا یعنی همون عقابشه. اگه کسی خدا از دست کسی عصبانی بشه یعنی کیفرش میره، چیزی دیگه نیست. بعد حضرت اینجوری میفرماید انه من زعم ان الله قد زال من شیء الى شیء فقد وصفه صفت مخلوق و ان الله لا یستفزه شیء فیغیره. کافی جلد 1 صفحه 110 میفرماید کسی که بپندارد خدا از چیزی به چیز دیگری تغییر میکند، یک حالتی از او زائل می شود و حالت دیگری برای او پیدا می شود، این توصیف کرده خدا بنده متعال رو به صفت مخلوق، یعنی صفت خالق را از او سلب کرده، او را توصیف کرده به صفت مخلوقین. بعد حضرت توضیح می دهد و ان الله لا یستفز زوش، خدا چیزی خدا رو تغییر میده، یعنی حالی به حالی نمی کنه که بخواد تغییرش بکنه، تغییر در او حاصل بشه. خب این در واقع این بیان اشاره است که اگر کسی بخواد تفسیر قرآن بدانه، با معنای قرآن آشنا باشه، یا برای دیگران تفسیر قرآن بگه، باید با علوم عقلی با مبادی اعتقادی اسلام آشنا باشه. باید اول بفهمه خدا یعنی چی، خدا چه صفاتی داره، چه صفاتی محال است بر خدا، صفات ثبوتیه و سلبیه خدا رو بدانه، و الا نمیتونه تفسیر کنه. این خیال میکنه که و من یحلل علیه غضبی، خدا مثل انسان عصبانی میشه. بعد یعنی یکی از دیگه از مقدمات تدبر در قرآن، از مقدماتش آشنایی با علوم عقلی و مبادی اعتقادی اسلامی است. یا در روایت دیگه، امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه اثبات این معنا در فقه که اقل حمل 6 ماهه، به
این آیه از سوره مبارکه بقره و الوالدات و یرده انا اولاده هن حولین کاملین لمن اراد ایوتم رضاعه و آیه و حمله و فصاله ثلاثون شهرا استدلال میکنه. آیه 15 از سوره احقاف، آیه اول 233 از سوره بقره، که یک آیه میفرماید مادرها اگر بخوان شیر کامل به فرزندشون بدن باید 2 سال ادامه بدن شیر دهی رو. در آیه دیگر می‌فرماید حمله و فصاله 30 شهرا، حمل و بارداری و از شیر گرفتنش 30 ماه میشه. 30 ماه، اون میگه 2 سال، تفاوتش میشه چقدر؟ 6 ماه. یعنی اقل هم میشه 6 ماه، که حضرت این رو استدلال میکنه برای اون واقعی که براشون پیش آمده بود در دادگاه و در قضا. خب این نشون میده که یکی از مقدمات تفسیر قرآن این است که احاطه به آیات قرآن داشته باشه. یا یه روایت دیگه دارد که یه شخص یهودی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، پرسید عین وجه ربک، چهره خدای تو یا روی خدای روی پروردگارت کجاست؟ عین وجه ربک، وجه یعنی رو، رب یعنی پروردگار. امام وقتی خواست پاسخ این سوال رو بده، اشاره است خب این اون آیاتی که می‌فرماید و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، این اشاره به چند آیه است که کلمه وجه به کار رفته. حضرت به ابن عباس دستور دادن که طبق این نقل یه آتشی رو، هیزم بیار، یه مقدار هیزم آوردند و آتشی روشن کردند و آتش، شعله های آتش به آسمان میرن. حالا تا اینجاش هیچکی نمیدونست که امیرالمومنین چی میخواد بگه. بعد که این شعله ها آتش زبان کشید و شعله کشید، رو کرد به این شخص یهودی و فرمود که میتونی شما بگید که این وجه این آتش و روی آتش کدومه؟ خب این هرچی فکر کردید، از این ور وایسی روی آتش این وره، اون ور وایسی روی آتش اون وره، از بالا نگاه کنی روی آتش بالاست، از هر طرف نگاه کنی این روی آتشه. جواب داد که من روی برای این آتش نمیدونم، رو نداره این آتش. حضرت فرمود بله، فاینما تولو، این آیه رو خون، فاینما تولو هستم فتنما بچولو، هر طرف کنی رو به خدا میکنی، خدا هم رو نداره، هر جا وایستی رو به خدا وایستی. با یه مثل، یعنی این روایت باز نشون میده که مفسر کامل کسی هست که تجربه لازم رو داشته باشه در این که حقایق عقلی رو چیکار کنه؟ به صورت مثل، به تصویر بکشه، برای اینکه این حقایق رو ملموس کنه برای دیگران. اینم بازیه یکی از برخورداری از هنر، که هرچه هنرمندتر باشه مفسر، وسعت فهم کسانی که از تفسیر او استفاده میکنن گستره تر میشه، بتواند با مثل مفاهیم عقلی رو بیان کنه. بخوایم در زمان ما یه نمونه بیاریم، برادر عزیز و گرامیمون جناب آقای قرائتی در این قسمت خب خیلی کار خوبی کردن که میتونن خیلی حقایق عقلی رو، حالا یا لااقل بخشی از این حقایق رو خوب با در قالب مثل بیان کنه. خب بنابراین این مواردی که اشاره کردیم، حالا بیشتر از این رو انشاءالله در
گونه های روایت تفسیری خدمتتون ارائه خواهیم کرد. این موارد و موارد مشابه نشون میده که از نگاه اهل بیت کسی میتواند مفسر قرآن باشه که علاوه بر تحصیل مقدمات تفسیر همه توان خودش رو در جهت تدبر در آیات قرآن چیه؟ به کار ببره، هم در تدبر و فهم و هم در تبیین و تفسیر آیات این کتاب الهی به کار ببره. از طرف دیگر ما یه دسته روایات داریم که فهم کامل قرآن اختصاص به اهل بیت داره، که قبلا هم اشاره کردم، مثل این روایت از امام باقر علیه السلام: ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن بله کله زا بله یا کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که همه قرآن اعم از ظاهر و باطن آن را میداند مگر اوصیا. این اختصاص به اهل بیت داره. یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که میفرماید اگه کسی میخواد این روایت رو ببینه، نگاه کنه به کتاب اهل بیت از نگاه قرآن و حدیث، حدیث 425 428: ان الله علم نبیه التنزیل و التأویل فعلمه رسول الله علیا قال و علمنا والله. خدا تنزیل و تأویل، ظاهر و باطن قرآن رو به پیغمبرش آموخت، پیغمبر هم به علی آموخت و او هم به ما یاد داد. یعنی این میراث علمی و معرفتی در سلسله خاندان اهل بیت جاری شد. یا در روایت دیگری که در بصایر الدرجات صفحه 195 هست آمده: ان للقرآن تأویلا فمنهما جاء و منهما لم یجع. قرآن تأویلی دارد، معنایی دارد، معارفی دارد که برخی از این تأویل‌های قرآن آمده، وقتش آمده و گذشته، و بخشی هم هنوز نیامده. یعنی بعضی از آیات قرآن تفسیری دارن، معنایی دارن در باطن که هنوز وقتش، وقت بیان کردنش نرسیده. فإذا وقعت تأویل فی زمان امام من الائمه، بله وقتی که اون موقعش رسید در زمان یکی از اون ائمه، عرفه او امام ذلک الزمان، اون معنا رو امام اون زمان میشناسه، این نزد اون امام هست. حالا ممکنه بخشی از تعبیر قرآن تا امام یازدهم دست اونها آمده، بخشی از تعبیر قرآن هم نزد امام زمان علیه السلام هست که وقتی ظهور میکنن اون معانی رو ارائه میکنن. خب این دسته از روایات نشون میده که برای آشنایی با تفسیر کامل قرآن، یعنی هم ظاهر قرآن و هم باطن قرآن، اتصال مفسر به منبع وحی و الهام، این هم لازمه. چیزی که از مفسر اگه خود خاندان رسالت بودن خودشون متصرن، اگر غیر خاندان رسالت باشن اینها باید برای اینکه بتوانند معنای جامع قابل عمل به صورت برنامه زندگی ارائه کنن، این خودشون نمیتونن تفسیر قرآن با تفسیر قرآن به قرآن به این نتیجه برسن، یا با ادبیات عرب خودشون به این نتیجه برسن، یا با سایر مقدمات، یا با تدبر. نه، اونها باید باشه، ولی اتصال به منبع وحی و الهام هم باید در کنار اونها قرار بگیره تا از توش برنامه زندگی در بیاد. خب با توجه به این عرائضی که کردیم، نتیجه این عرائض این می شود که روایات تفسیری نه تنها بیانگر دیدگاه اهل بیت در تبیین لااقل بخشی از آیات قرآن هستند، بلکه آموزنده روش صحیح تفسیر قرآن هم هست. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم، نتیجه این عرایض امروز ما این شد که تفسیر همه آیات قرآن با یک شیوه این صحیح نیست. این که بگیم ما با شیوه عقلی میخوایم آیات قرآن تفسیر کنیم، نه، بعضی از آیات قرآن هست با شیوه دیگه باید تفسیر بشه. اگه بگیم ما همه قرآن رو میخوایم با تفسیر اجتهادی معنا کنیم، نه، یه سلسله آیاتی از اجتهاد بردار نیستن. اگه بخوایم تفسیر قرآن رو بگیم تفسیر قرآن به قرآن، نه، بعض جاها تفسیر قرآن به قرآن امکان پذیر نیست. ولیکن همه این روش ها لازمه، یعنی هم باید از روش این شش روشی که گفتیم در کنار هم، اینجا میشه تفسیر جامع، آموزه اهل بیت در تفسیر قرآن روش تفسیر جامع هست. انشاءالله باید تلاش بکنیم در این سلسله برنامه هایی که در پیش داریم یک نگاه نوعی به آیات قرآن با کمک عزیزان که خودشون هم پیش مطالعه داشته باشن داشته باشیم، و آن روش تفسیر اهل بیت، یعنی روش جامع تفسیر قرآن. نقل میکنن که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرموده هر دو سال یه دفعه باید بر قرآن یه تفسیر نوشت. این معناش این است که انقدر معارف قرآن عمیق هست که ما باید بر اساس این روشی که اشاره کردم، روش اهل بیت هست، ما با تدبر هر چندگاه یک بار تفسیر نوتری از این کتاب نورانی ارائه کنیم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.